22. با رسیدن به ساعت 17 شما شنونده برنامه هستید با عنوان کهن استعمار به مدت 20 دقیقه.
ماجرای نیمه شب شش آبان.
قرارداد اون مسئولیت دیپلماتان خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدن.
رد پای استعمار لابلای قوانی.
میبینیم که این ملیگراها در رابطه با کاپیتولاسیون هیچ کدامشون چیزی نگفتن.
حق قضاوت کنسولی.
هیچ وقت نباید قرارداد یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه.
کهن استعمار،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. 20 تیر امسال یک اسکادران هواپیمای F-35 وارد خاک آلمان شد. این هواپیماها آمریکایی بودند و در یک پایگاه آمریکایی در خاک آلمان بر زمین نشستند، اما به نظر می رسید آلمانها زیاد خوشحال نباشند. خبرگزاری اسپوتنیک همان روز گزارش داد
هزاران نفر از فعالان صلح در آلمان قصد دارند در این دو روز در مقابل پایگاه نظامی آمریکا واقع در شهر رامشتاین تظاهرات کنند. بر این اساس تظاهرات کنندگان خواهان پایان حضور نظامی آمریکایی ها در آلمان و توقف سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن هستند.
آنها نام تجمع را گذاشتند پایگاه هوایی رامشتاین را تعطیل کنید. راینر براون از سازمان دهندگان این حرکت اعتراضی بود. او به خبرنگارها گفت
احتمال داره آمریکا بار دیگر کلاهک‌های هسته‌ای خود را به این پایگاه منتقل کرده و به رقابت تسلیحاتی در اروپا دامن بزند. با خروج آمریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد، امکان بازگشت این کشور به مسابقه موشکی با روسیه و استفاده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا وجود دارد.
پایگاه رامشتاین عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می‌کند. حالا اعزام اسکادرانی از جنگنده‌های F-35 آمریکا به آلمان معنای خاصی داشت. مردم آلمان اعتراض کردند، اما آمریکا کار خودش را کرد. وبگاه دیفنس بلاگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد
یک اسکادران جنگنده F-35 همراه با خلبانان و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان برای شرکت در تمرینات و انجام عملیات آموزشی و به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی TSP به این کشور اعزام کردیم.
آلمان میزبان بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان است. 27% پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان در این کشور قرار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به بهانه دفاع از جهان آزاد در مقابل گسترش کمونیسم، حضور نظامی خود را در سراسر جهان به ویژه در اروپا تحکیم کرد. 8 ماه می 1945 هنگامی که جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت، به دستور آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، مقر نیروهای آمریکایی حاضر در اروپا از ورسای فرانسه به فرانکفورت آلمان انتقال یافت. تحقیقات مؤسسه هریتیج.
برخی منابع تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در 130 کشور جهان را 900 پایگاه ذکر می‌کنند که از این تعداد 250 پایگاه در آلمان قرار دارد. همچنین آلمان در سال‌های 1950 تا سال 2000 نسبت به دیگر کشورها بیشترین تعداد سربازان آمریکایی را به خاک خود راه داد. طی این سال‌ها آلمان در مجموع شاهد حضور 10 میلیون سرباز آمریکایی بود.
در این مدت به استثنای دوران جنگ ویتنام، سربازان آمریکایی بیشترین حضور را در آلمان داشتند که از این جهت ژاپن، جمهوری کره، ویتنام و انگلستان در رده‌های بعد از آلمان قرار دارند. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا که رسما منتشر شده است.
در سال 2008 حدود 55,000 نظامی از تعداد 81,000 نظامی آمریکایی مستقر در اروپا در آلمان حضور داشتند. در سال 2012 حدود 250,000 سرباز آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور مستقر بودند که بعد از افغانستان و ژاپن آلمان با 47,000 سرباز بیشترین سهم را داشت. آمارها بیانگر این است که در حال حاضر حدود 20% نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در خارج از این کشور در آلمان به سر می‌برند.
آمریکا سعی کرده است برای نظامیان خود در دنیا یک قرارداد حقوقی امضا کند تا شرایط ویژه‌ای داشته باشد. سوفا، Status of Force Agreement، قراردادی است که دادگاه‌های کشورهای میزبان را برای محکومیت یا مجرم شناختن سربازان آمریکا محدود می‌کند. دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل:
ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که دایره جهانی داره در بسیاری از کشورهای جهان، شاید در بیش از 100 کشور جهان، انواع تأسیسات و پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داره و همین مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها برای حفاظت از نیروهای خودشون و در واقع کسب نوعی مسئولیت برای اونها همواره اقدام کنن. این مسئله در چارچوب انعقاد توافق‌های قرارداد تحت عنوان قراردادهای وضعیت نیرویی که اصطلاح انگلیسی به سوفا گفته میشه صورت میگیره. در این چارچوب آمریکا در واقع دولت‌های مقابل رو مجبور میکنه تا به نحوی مسئولیت قضایی و حقوقی نیروهای آمریکایی رو بپذیرن و به این ترتیب اگر این نیروها در کشور محل خدمت مرتکب جرم و جنایتی بشن، به جای اینکه طبق قوانین اون کشور دستگیر و محاکمه بشن، در واقع با آمریکا انتقال پیدا میکنن و در چارچوب قوانین آمریکا محاکمه خواهند شد. این مسئله هرچند به صورت ظاهر متضمن برخورد قضایی با متخلفان نظامی آمریکا هست، اما عملا در بسیاری از موارد ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها هیچ برخورد جدی با نظامی میانی که مرتکب انواع جرائم و جنایت‌ها در کشور محل خدمت شدند نکردند. قانون کاپیتالاسیون مشتمل بر این است که نظامیان آمریکایی در کشور محل خدمت از معافیت و مسئولیت قضایی و نوعی امتیاز و رجحان حقوقی برخوردار باشند. خب این مسئله در مورد کشورهایی که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در اونها مستقرند با تبعات خیلی بیشتری مواجه شده. به عنوان مثال این کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی همواره با موزل جنایات نیروهای آمریکایی که به صورت قصد یا تجاوز به شهروندان ژاپنی یا کره‌ای صورت گرفته مواجه بودند و همین مسئله باعث شده که بسیاری از مردم در این دو کشور به ویژه تظاهرات گسترده‌ای رو در اعتراض به در واقع مسئولیت قضایی نظامیان آمریکایی و عدم برخورد جدی با اونها صورت بدن، مخصوصا در جزیره اوکیناوای ژاپن که محل یکی از بزرگترین استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن هست. این مسئله خیلی جدی شده و همچنین در کشور کره جنوبی این مسئله وجود داشته. البته آمریکایی‌ها در دیگر نقاط هم مثل اروپا، خاورمیانه، آفریقا و حتی نقاطی از آمریکای لاتین هم استقرار نظامی دارن به علاوه شرق آسیا.
رفتار آمریکا ما را دقیقاً یاد یک مفهوم آشنا در ایران می‌اندازد. کاپیتولاسیون. بعد از جنگ جهانی دوم مفهومی به نام استعمار کم کم رنگ باخت و بسیاری از کشورهای جهان جشن استقلال گرفتند و ظاهراً خود مختار شدند، اما همزمان مفهوم جدیدی به نام استعمار نو شکل گرفت. در این شیوه قراردادها و نهادهای بین الملل به جای سربازان نقش ایفا می‌کنند. ایران اما 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم این قانون را اجرا کرد. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی:
تمام مملکت گروه مستشاری و همشون تمام اقوال اطلاعاتی متخصصی که بخوان اصال بشنه بکنن. ببینید اینا رو علائم انقلاب پیدا بودش. حالا اگه یکی نمیفهمه وهم مربوط چی کاره بوده، اون چرا این مستشاره اونه، اون بس دیگه است. و خود پادشاه مملکت هم نمیدونست. گفتم آقا این دارن این کارا رو میکنن اینا، که یک جوری شده بود که خیلی بد بود این بود که اینا مستشارا اینا محرم شده بودن. این هیچ وقت نباید شهادت یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه. این بشکار بود.
همزمان با ایران و البته شدیدتر از کشور ما، در کشورهای مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی این کاپیتولاسیون اجرا شد و میتوان گفت هنوز هم در حال اجراست.
ببینید در دوران استعمار جدید و بعد از شکست شیوه استعمار مستقیم که قبلا معمول بود و کشورها رو به صورت مستقیم استعمار میکردن، بعد که اون شیوه منسوخ شد و استعمار جدید جایگزین اون شد، استعمار جدید به این صورت بود که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی مستقیماً وارد اداره کشورهای تحت استعمار نمی‌شدن. عوامل اونها، کسانی که متکی به اونها و گوش شنوای از اونها داشتن و متکی به اونها بودن، اینها در رأس کشورها قرار می‌گرفتن، با استبداد حکومت میکردن. حکومت متکی به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست. با استبداد حکومت میکردن و متکی بودن و منافع قدرت‌های خارجی رو تأمین میکردن. این استعمار جدید بود. مبارزه با استبداد بدون مبارزه با اون قدرت خارجی که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد به جایی نمیرسید و نمیرسد. امروز هم همینجوره.
این شیوه از استعمار نو را بیشتر در کشورهای ضعیف دنیا می توانید، جایی که بانک‌ها و مراکز اقتصادی همچون پایگاه‌های نظامی رفتار می‌کنند. پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ سال گذشته تحقیق مفصلی انجام داده بود.
بیش از 100 شرکت بریتانیایی و غیر بریتانیایی که در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند در بیش از 37 کشور آفریقایی به استخراج از منابع معدنی به ارزش بیش از 1000 میلیارد دلار مشغولند. همچنین فرانسه کنترل سیستم پولی و مالی 14 کشور آفریقایی را که در گذشته مستعمره بودند از طریق فرانک مستعمرات فرانسه در آفریقا در دست دارد. این 14 کشور آفریقایی موظف هستند تا به منظور حفظ توازن در مقابل یورو نیمی از ذخایر پولی خود را به خزانه داری فرانسه تحویل دهند.
در این میان کشور لیبی که در تلاش برای ایجاد واحد پول آفریقایی مستقل بود بر اثر جنگ سال 2011 تخریب و نابود شد. در ساحل آج حوزه فرانک CFA شرکت‌های اروپایی کنترل بخش بزرگتری از تجاری سازی کاکائو را که این کشور بزرگترین تولیدکننده آن است به عهده دارند. در مقابل خود کشورهای تولید کننده کاکائو 5% از ارزش محصول نهایی را به خود اختصاص می دهند و در نتیجه در فقر زندگی می کنند. اما استعمار نو مخصوص کشورهای فقیر نیست. جزیره کوچک اما بسیار راهبردی در ژاپن است که هر کسی بر این آبراه آبی تسلط پیدا کند می تواند مناسبات کشتیرانی در آبراه چین جنوبی و حتی مسیر مالزی را هم رصد کند. اما این جزیره راهبردی در دستان فرماندهان ژاپنی نیست، بلکه آمریکایی ها آنجا نیرو دارند. اوکیناوا 75% تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن را در خودش جای داده. توموهیکو تانیگوچی سخنگوی سابق وزارت خارجه ژاپن:
مردم اوکیناوا نگرانند. آنها از اینکه ارتش آمریکا درست در وسط محل کار و زندگیشان پایگاه دارند ناراضی اند. تجاوزها و اقدامات ناهنجار سربازان همه را شاکی کرده.
سال 1395 بود، در اوج تبلیغات انتخاباتی آمریکا. آن موقع ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز پیمان امنیتی با ژاپن را یک جانبه به نفع ژاپن توصیف کرده و گفته بود اگر انتخاب شود برای تجدید نظر در این پیمان با ژاپن مذاکره خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته بود
اگر ژاپن و کره جنوبی به طور قابل توجهی کمک‌های خودشون رو به استقرار نیروهای آمریکایی افزایش ندن، من سربازان آمریکایی رو از این کشورها خارج می‌کنم.
خبر می توانست برای ژاپنی ها خوشایند باشد. همان هفته اول بعد از پیروزی، آبه شینزو نخست وزیر ژاپن واکنش نشان داد. حرفهایش کاملا منفعلانه بود.
دولت من قصد دارد سهم ژاپن از هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را افزایش دهد. باید مسائل را از طریق گفتگو با آمریکا حل و فصل کنیم.
روز بعد دوباره یک مقام ژاپنی موضع گرفت. او هم نقدی به حرفهای ترامپ نداشت. تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن:
کشورم خواهان ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشوره. حضور نظامی آمریکا نه تنها برای دفاع از این کشور اهمیت داره، بلکه برای استقرار صلح، ثبات و حاکمیت قانون در منطقه آسیا اقیانوس آرام نیز مهم است.
واقعیت آن است که اقتصاد قوی ژاپن هم نتوانسته نیروی نظامی این کشور را مستقل از آمریکا پیش ببرد، تا آنجا که نتایج این موضوع را میتوان در سیاست خارجی ژاپن هم دید. دکتر یزدان پناه، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران:
دلیلش هم اینه که ژاپن خب به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص بعد از معاهده 1951 سان فرانسیسکو کلا رویه خودش رو تغییر داده در تمام زمینه‌ها و این روی این تغییر رویه هم باقی مونده. بنابراین اصلی‌ترین دلایلی که در واقع در عدم انعکاس درست واکنش اجتماعی مردم ژاپن نسبت به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی وجود داره همین مسئله است. هرچند به دلیل وابستگی امنیتی ژاپن به آمریکا، به هر حال بر اساس همون معاهده 1951 ژاپن همچنان زیر چتر امنیتی آمریکا تعریف میشه. حتی برخی از منتقدان ساختار سیاسی ژاپن اعتقاد دارن که ژاپن در واقع ایالت 52 آمریکا به حساب میاد. خب به همون دلایل هم ژاپنی ها ترجیح میدن که خیلی به این مسائل دامن نزنن، اما تردیدی نیست که روح و روان مردم ژاپن نسبت به این حادثه آسیب دیده است. همچنان هرچقدر زمان بگذره این مسئله هست نخواهد شد و چه بسا که به عنوان یک کینه تاریخی از آمریکایی ها در دل ملت ژاپن برای ابد باقی میمونه. گروه های مخالف سیاست های آمریکا در ژاپن اجازه رشد دارن، حتی وارد مجالس میشن، وارد ساختار تصمیم گیری در دولت هم میشن، اما وقتی وارد مجلس و ساختار سیاسی رسمی ژاپن شدن دیگر حق اظهار نظرهای رسمی علیه منافع آمریکا در ژاپن رو ندارن. فعلا این یکی از در واقع مفاد قانون اساسی ژاپن امروزی است و در یک جبر تحمیلی تمام گروهای مخالفی که وارد صحنه سیاسی و رقابتی و قانون و ارکان قدرت در ژاپن میشوند به استناد همون اصل قانون اساسی از اظهار نظرهای رسمی علیه آمریکا و تقابل با آمریکا پرهیز میکنند. هرچند در دو دوره گذشته اونهایی که در کانون قدرت ژاپن قرار گرفتن مواضع شفافی رو بر ضد سیاست‌ها و مداخلات آمریکا در ژاپن داشتن. این خود در واقع سرآغاز تحول خواهی در ساختار سیاست داخلی و خارجی ژاپن. اما کشور ژاپن به دلیل شرایط خاص سیاسی که داره معمولا اتفاقات و تحولات در این کشور گام به گام اتفاق میفته. هیچ انتظاری نمیره که حتی دولتی 100% مخالف با سیاست‌های آمریکا در ژاپن فعلی روی کار بیاد، وقتی رسما دولت و حکومت را در تحویل گرفت تمام اون سیاست‌ها را یک جا و به سرعت عملیاتی بکنه.
کاپیتان کاپیتولاسیون شاید این روزها برای مردم ایران یک واژه مرده باشد، اما در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز سکه رایج است. کاپیتولاسیون یا همان استعمار نو، واژه‌ای که نمی‌گذارد حتی اندیشه‌های ضد آمریکایی رشد کند و سیاستمداران مطلوب آمریکا را در بازی دموکراسی خود بر تخت قدرت می‌نشاند.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم زمان اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:31 است. یادمان باشد، یادمان باشد خدا تنها کسی است که وقتی همه رفتند می‌ماند، وقتی همه پشت کردند آغوش می‌گشاید، وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می‌شود، وقتی همه تنبیهت کردند او می‌بخشد. خدا را برایتان آرزو میکنم. ذات نورانی باید دلها آرام بگیرد، باید دلها مهیا شود برای یک ملاقات، ملاقات با حضرت عشق، حضرت معبود. میخواهیم با کلام خدا قلوبمان را صیقل دهیم. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، تلاوت آیات نورانی قرآن محمدی در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بغير بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
العالمين.